بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیهاتی راجع به تخییر. تنبیه اول، تخییر در مسئله اصولیه است، یعنی در اخذ به خبرین و عمل به خبرین، نه در مسئله فرعیه مثل تخییر بین قصر و اتمام. و ذالک برای اینکه موضوع در روایات تخییر خبرین متعارضین و خبرین مختلفین است، نه فعل مکلف. موضوع در روایات علاجیه خبرین متعارضین و حدیثین مختلفین است، نه فعل مکلف. بنابراین تخییر هم نسبت به همون مورده که وقتی دو خبر متعارض شد، من وقع عنده التعارض میتواند هر یک از اون دو را اخذ کند. این یک مسئله، یک تنبیه. تنبیه دومی که هست این که آیا این تخییر که گفته شد در مسئله اصولیه است برای مجتهد و برای مفتی و برای قضا با هم فرق دارد یا نه؟ آیا این تخییر درش تفاوت است بین مجتهد فی عمل نفسه و بین مفتی به نسبه به فتوای برای غیر و بین قاضی که میخواد قضاوت کند؟ شیخ رضوان الله تعالی علیه از جماعتی نقل میکند، بلکه گفته شده که خلافی نیست که تخییر برای مجتهد در عمل نفسش ثابت است. یعنی مجتهد وقتی میخواد در دو روایت متعارض که یکی گفته نماز جمعه یکی گفته نماز ظهر، او میتونه نماز جمعه رو بخواند، میتونه نماز ظهر رو بخواند. مجتهد در عمل نفسش مخیر است که هر یک از اونها را خواست انجام بدهد. و اما نسبت به مفتی، اونجا نمیتواند این آقای مفتی فتوا بدهد به همونی که خودش داشته برای مقلد، یعنی نمیتواند به مقلد بگوید تو هم خواستی نماز ظهر رو بخوان، نخواستی نماز جمعه را. لیس للمفتی فتوای به تخییر در عمل به ان یقول للمستفتی انت مخیر فی صلات جمعه یا فی صلات زور. اینو نمیتوند برای مقلد بگوید، برای مستفتی بگوید، برای اینکه مستفتی موضوع براش محقق نیست، یعنی تعارض خبرین براش محقق نیست. پس وقتی تعارض خبرین براش محقق نیست، نمیشود به او بگوید که تو هم میتونی هم شکسته بخوانی هم جمعه را بخوانی هم زهرا. مورد من تعارضه بود، موضوع تعارض الخبرین بود، این تعارض برای او محقق نشده. پس نمیتواند نسبت به عمل مستفتی فتوای به تخییر بدهد، بلکه خود باید یکی از اونها را انتخاب کند و بر طبق او فتوا بدهد. و لقائل ان یقول که نه میتواند مفتی هم به تخییر در عمل فتوا بدهد، برای اینکه حکم الله درش فرقی نیست بین مقلد و بین مرجع، بین مستفتی و مفتی. در حکم الله بین مستفتی و مفتی فرقی نیست. اون چه که وظیفه مفتی است همون هم وظیفه مستفتی است، فرقی در این جهت نیست. وقتی فرقی نیست، خود مفتی که میتواند هم جمعه بخواند و هم ظهر بخواند، پس میتواند به مقلد هم بگوید هم میتوانی جمعه بخوانی و هم میتوانی ظهر بخوانی. ولحاصل این که در باب مفتی دو احتمال هست، علی ما فی کلام شیخ و دیگران، دو احتمال در باب مفتی هست. یکی این که بگوییم حق ندارد فتوای به تخییر در عمل بدهد، به مقلد بگه تو میخوای نماز جمعه بخون، میخوای نماز ظهر بخون، چون موضوع تعارض الخبرینه و مکلف به این تکلیف من تعارض عنده الخبرانه، موضوع و مکلف نسبت به مستفتی تحقق نداره. ولی وجه این که بگیم نه میتونه فتوای به تخییر در عمل بدهد، این که حکم الله مشترک است بین مفتی و مستفتی، مفتی و مستفتی در حکم الله با همدیگه تفاوتی ندارن، وظیفه مفتی همون وظیفه مستفتی است، بنابراین خودش که میتونست هر کدام را انجام بدهد میتواند به مقلد هم بگد شما هم میتونید هر یک از این دو را انجام بدهید. و اما نسبت به قاضی، شیخ میفرماد قاضی الا ولا بود باید حکم کند به احد مختارش، قاضی الا ولا بود باید حکم کند بر طبق احدهما، نمیتواند حکم کند به تخییر در عمل، برای اینکه او نمیتواند رفع خصومت کند. پس تنبیه دوم اینه که آیا تخییری که گفته شد در خبرین متعارضین به نسبه به مجتهد و مفتی و قاضی فرق دارد یا فرق ندارد؟ عرض کردیم شیخ میفرماد از جماعتی نقل میکنه، بلکه گفتن خلافی نیست، که مجتهد در عمل نفسش مخیر است، میخواد ظهر را بخواند، میخواد جمعه را بخواند و وجهش واضح. و اما نسبت به مفتی دو وجه هست، یکی این که بتواند فتوای به تخییر در عمل بدهد، یکی این که نه نتواند و حتما باید فتوا بدهد به اونی را که انتخاب میکند. درباره قاضی هم نمیتونه فتوای به تخییر در عمل بدهد، برای اینکه رفع خصومت نمیشود، باید حکم کند بر طبق احدهما. و لا یخفا علیکم که مفتی بلا اشکال است که میتواند فتوای به تخییر بدهد در خود مسئله اصولیه، برای کسی که در این مسئله احتیاج به فتوا دارد. مفتی میتواند فتوای به تخییر بدهد در کلی مسئله اصولی خبرین متعارضین، در اونجا میتونه فتوای به تخییر بدهد و بلکه باید فتوای به تخییر بدهد برای کسی که این فتوا برای او اثر دارد. پس لا یخفا للمفتی الفتوا به تخییر فی المسئله الاصولیه ای فی تعارض الخبرین لمن یستفتی منه ذلک و یکون الفتوا له مفیدا. مثل کی؟ مثل کسی که در بعضی از مسائل فقه متجزی است و در بعضی از مسائل و اصول، اما نتوانسته است در برد از رواج جمع بین روایات علاجیه. دیده روایات علاجیه در متکافئین دو دسته اند، یه دسته داله بر تخییر، یه دسته داله بر توقف. صاحب حدائق هشت وجه جمع ذکر کرده، این نتونسته این جمع ها را انتخاب کند و در مسئله اجتهاد کند. از طرفی هم دو تا خبر متکافئ براش متعارض شده است. مجتهد است در این که دو تا خبر متعارض رو تشخیص داده، متجزی است، لکن خود حکم مسئله اصولیه متکافئین رو نتونست اجتهاد کند از باب صعوبت اجتهاد. حالا میاد از اون کسی را که اعلم یا محتمل الاعلمیه میداند میپرسد نظر شما در خبرین متعارضین چیه؟ برای اینکه میخوام به نظر عمل کنم. او باید فتوایی به چی بدهد؟ به تخییر در مسئله اصولیه. میگه نظر من در مسئله اصولیه و در تعارض خبرین تخییر است، همون جوری که سیدنا الامام قدس سره فرموده است. من معتقدم تخییر جائز است، جواز تخییر، لکن توقف احوط. تخییر جائز و توقف اولا و احوط. مثلا پس نسبت به مسئله اصولیش گیری ندارد، انما الاشکال در مسئله مستفتیس و در مسئله فرعیه. و ظاهر این است که در مسئله فرعیه هم نمیتواند فتوای به تخییر در عمل بدهد، بلکه باید مفتی مثل قاضی فتوا بدهد به مختاره، برای اینکه ولو حکم الله درباره مقلد و مجتهد یکیه، قبول داریم حکم الله درباره مقلد و مجتهد یکیه، فرقی در این جهت نمی کنن قطعا، لکن حکم الله که یکیه، وحدت حکم الله ملافات ندارد با اینکه موضوع هم باید حفظ بشود، بلکه لازمه وحدت حکم الله وحدت موضوع. ما قبول داریم حکم الله نسبت به مفتی و نسبت به مقلد یکی، هیچ شکی هم ندارد، ضروری فقه است، اما منافاتی ندارد با لزوم حفظ وحدت موضوع، وحدت موضوع، بلکه باید موضوع حفظ بشود، چون حکم میاد رو موضوع، لأن الحکم متعلق بالموضوع. مفتی وقتی نگاه می کند به روایات علاجیه می بیند موضوع در روایات علاجیه کیه، موضوع چیه و مورد کی، مکلف کی. موضوع تعارض الخبرین، مکلف من تعارض عنده الخبران. موضوع تعارض الخبرین، مکلف من تعارض عنده الخبران. اگر به مکلف بگوید تو در نماز روز جمعه مخیری بین ظهر و جمعه، با اینکه موضوع برای او محقق نشده، مکلف هم نی، او نه من تعارض عنده الخبران است، نه تعارض الخبرین براش محقق شده. اگر بخواد چنین حکمی را بکند، حکمی است در غیر موضوع و نسبت به غیر مکلف. پس ظاهر این است که مفتی هم در فتوا مثل قاضی باید فتوا بدهد به اونی را که اختیار کرده، برای اینکه قبول داریم مستفتی و مفتی در حکم مشترکن، بل بداهه مشهد و مقلد دو تا حکم ندارن، یک حکم بیشتر ندارن، پیغمبرشون با مردم بیش از یک حکم ندارد، احکام مشترک از بین مستفتی و مقلد، بلکه مشترک از بین نبی و مردم که برسد به مفتی و مقلد، لکن منافاتی با لزوم وحدت موضوع، بلکه لابدیت وحدت موضوع ندارد، باید موضوع وحدتش حفظ بشد. ولی حالا چون مجتهد و مفتی و مقلد مشترکن. پس اگه حکمی در باب حج آقای مجتهد پیدا کرد، رفته حج یه وظیفه ای دارد، بگیم اون وظیفه را برای اون کسی که تو خونش نشسته باید چی کند؟ او مثلا به عهدش کفاره آمده، بگیم پس به عهده این آقام که تو خونش نشسته چی؟ کفاره آمده. و اون موضوعش نیست، او در حال احرام چیزی رو انجام نداده که کفاره بیارد. موضوع باید حفظ بشه و مکلف باید حفظ بشه. موضوع تعارض الخبرین، مکلف من تعارض عند الخبر و نسبت به مستفتی موضوع و مکلف محقق نمیشه. لا یقال موضوع درباره مستفتی محقق است، مستفتی هم مکلف است، لکن لا بل اصاله بل بنیابه. الموضوع محقق و المکلف محقق بالنسبه به مستفتی، لکن لا بل اصاله بل بنیابه. گفتن که یک پادشاه ستمگری بود، حالا در مثال البته مناقشه نیست، یه ممکنه مثال شما برداشت ستمگریش، من میخوام پادشاه رو بگم ستمگره و حیث مناقشه نکنید. بعد میگن یه پادشاه ستمگری بود، خیلی مستبد بود، خیلی جنایتکار بود، کسی اون جرأت نمیکرد باش حرف بزنه. این مریض شد، بعد به وزیرش گفت که برو برا من دکتر بیاد. مریض رفت وزیر رفت دکتر آورد، دکترا که آمد گفت که بله اعلی حضرت قدر قدرت این ناراحتی داره و باید مسهل بخوره تا دل دردش خوب بشه. وزیر برگشت به اعلی حضرت عرض کرد که اعلی حضرت ها، قدر قدرت ها، شاهنشاه ها، جنایت کارا، لعنت بر تو و بر همشون که قصد کردن حکومت ائمه معصومی صلوات الله علیه اجمعین را و جنایت کردن در طول تاریخ. به قول امام شاهنشاهی از القابی است که توی روایات ما یه مش آدمای درباری جعلش کردن و اون روایات سلطان را ایشون میگه درباری، اصلا یه دونه پادشاه خوب نبوده. اگر یه پادشاهی یه روز خدمت کرده میخواست کلا سر مردم بگذارد. اگر یه روزی ناصرالدین شاه برای ابی عبدالله شعر میگه، اون اشعار قشنگ که ما سابقا میخوندیم تو جزء درس ها بود که میخوندن از کربلا میوردن، یه چیزایی بود، اما در مقابل میرزای شیرازی میستد و همه چیز مملکت رو میخواد به باد بدد و به یغما ببرد. اگر فلان شاه هم دروغی براش نقل میکنه، افسانه ها برا ما میگفتن، بعد شما هم بدون چون افسانه ها را شما نمیگن، میگن یه پادشاه، من نمیخوام اسمش رو ببرم چون برحال از دنیا رفته، میگن این مادرش مرده بود، بعد گفتن که خب بیاید نماز بخونید، گفت که کی باید نماز بخونه؟ گفت وصیت کرده است کسی که نماز شبش ترک نشده به من نماز بخونه. همه علما اونجا کنار نشستن، گفتن به هر حال ما یه شب نماز شبمون ترک شده است. خودش آمد و گفت نه، من نماز شبم ترک نشده است، و خودش وایساد و بهش نماز خوند. ما مون وقتا باور میکردیم قبل از انقلاب امام، قبل از آگاهی امام باور میکردیم، در این حال که این گیج بودیم که خب این دروغ داره میگه، لا یعلم الا من قبله، آخه این از کجا که داره راست میگه؟ وصیتش ممکنه دروغ باشه، خودش هم اینجوری ممکنه دروغ باشه، از کجا که اینو جعل کرده باشه برای اینکه خودش درست کنه. به هر حال گفت که برگشت به پادشاه گفت شما باید مسل بخورید. گفت من باید مسل بخورم؟ این بیچاره وزیر تزی گفت نه، بیچاره وزیر سالم سنا خورد، سنا هم معده رو داغون میکنه، سنا خورد و بعد هم پادشاه از قضا خوب شد، به هر حال مجبور بود او سنا بخوره که او خوب بشه. حالا الا یقال بلا تشبیه بلا تشبیه، فقط میخواستم تو ذهنتون بموند، و الا مسئله استفتا تالیتل و مقام امامت است، فتوا کار انبیا است و فقها بعد از ائمه بهترین افراد بر روی زمین بوده اند، مدیران شهادتشون از شهدا بالاتر، خودشون هم از دیگران بالاتر. البته خودشون رو نمیتونیم بگیم از شهدا بالاتر، یعنی یه فقیهی که کار به شهادت نداره این نمیتونیم بگیم از یه شهید بالاتره. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، یعنی مداد العلمایی که مدیره، خب هر مدیری از زیر دستیش مقامش بالاتره، ولی بنده که تو خونم نشستم فقط وجوهات میگیرم و مسئله می‌نویسم، هیچ کاری به هیچ کجا ندارم، مداد من از خون اون جوانی که رفته شهید شد و مادرش داغش گرفتار شد و زن بچه، مداد من بهتر از اینا. غلطی، اینا وهماتی که ما برای خودمون درست کردیم و تو سرمون کردیم. اون مداد العلماء به مناسبت حکم موضوع، یعنی مدیر شهادت که فقیه باشد، او از شهدا بالاتره، خود شهدا هم قبول داشتن، جانشون رو فدای امام امت قدس سر میکردن و خوشحال بودن. بس کجا بود؟ لایقال، لایقال مکلف هم، مستفتی هم مکلف است و موزون از دو محقق شده، لیکن لا بالاصاله بل بلکی دنیا با. فان الفقیه نائب عن فان المفتی نائب عن المستفتی، این جای اون نشسته، داره نیابتن داره این کار رو انجام میده. مردم مورد تعارض خبرینند و هر مکلفی که تو خونش نشسته من تعارض عند الخبرانه، لیکن من تعارض نیابتن لا اصالت. این لا یقال لأنه یقال لا اصل لهذا الكلام اصلا، لا عقلا ولا نقلا ولا عقلا، هیچ عقل و نقلی بر این اعتبار گواهی نمیدهد، عقلا هم بر این اعتبار گواهی نمیدهد. دلیل عقلی و دلیل نقلی ما نداریم که مفتی را چی قرارش داده باشن؟ نائب مستفتی. اعتبار نیابت از طرف عقل که نی، از طرف نقل نی، از طرف عقلا هم نی. عقلا هیچ به ذهنشون نمیاد که آقای مجتهد وقتی نشسته داره، آقای مفتی وقتی نشسته داره فتوا میدهد و استنباط میکنه، اون وقت که داره استنباط میکنه که انه او کی اونجا نشسته داره استنباط میکنه؟ مشتی رضای مثلا بقال نشسته اونجا داره استنباط میکنه. درسته مشتی رضای بقال محترم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اما اعتبار نیابت نشده. لا اصل للنیابه، لا عقلا ولا نقلا ولا عقلا. شما میخواید بگید این جای اون نشسته است، این چه میخواد؟ این دلیل نیابت میخواد. دلیل نیابت یا باید عقل باشه یا نقل یا اعتباره اغلایی. بنابراین حق این است که نمیتواند او فتوا بدهد به تخییر. و اون چه که از فرمایشات سیدن الامام الاستاذ سلام الله علیه استفاده میشود که نمیتونه فتوا بدهد به تخییر، هم آقای مفتی میتواند فتوا بدهد به تخییر، برای این که تخییر عمل خودش بوده و وظیفه خودش، تخییر عمل خودش بوده و وظیفه خودش، همین عمل خود و همین وظیفه خود را هم برای دیگران میتونه چکار کند؟ بیان کند. و اگر اشکال بشود که در روایات اخذ آمده به ایه ما اخستم این باب تسلیم، میگیم اخذ مجتهد همون عمله، اخذ مفتی نسبت به عمل نسبت به خودش چیه؟ عملش است. گفته نشود که در روایات اخذ آمده به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعک، برای اینکه میگیم اخذ مفتی به همون عمل خودشه، نسبت به عمل خودش اخذش همونه. اخذش برای فتوا، به فتوا دادنه، اخذش برای خودش به عملشه. و وقتی اخذش برای خودش به عملشه، وقتی خودش مخیره، پس میتواند نسبت به دیگران هم فتوای به تخییر بده. این فرمایش استاد هم قدس سره ضعفش روشن شد، برای اینکه به چه دلیل شما میفرمایید اون چه عمل خودش است همون را هم میتواند برای مستفتی چیکار کند؟ بیان کند. با چه وجهی میفرمایید وظیفه خودش را میتواند برای مستفتی بگد؟ الا به مسئله اینکه عالم مفتی و مستفتی حکمشون چجوره؟ حکمشون مشترک است. وجهی برای جواز فتوای به وظیفه خود نسبت به دیگران نیست که وظیفه خودشو بتونه بگه وظیفه شما هم هست، الا مسئله اشتراک، و اشتراک اون اشکال وحدت موضوع را داشت که باید موضوع هم وحدتش چه بشد؟ حفظ بشد و مکلف هم اونجا محقق بشه. هازا، مع این که وقتی مورد تخییر در روایات علاجیه و مکلف و بهد به تخییر در روایات علاجیه اخذ به احد خبرین است، اخذ به احد خبرین معناش این است که وظیفه تو نماز جمعه است ولا ولا غیر، اخذ به احد خبرین، یعنی نما وظیفه تو نماز جمعه است ولا غیر. وقتی نماز رواد نماز جمعه را گرفت، یعنی باید نماز جمعه را بخواند نه نماز ظهر را. خب وقتی اخذ معناش اینو ما چجور میخواد فتوا بدهد به مقلد بگوید که تو میتوانی هم جمعه بخوانی و هم چی؟ هم ظهر. هم جمعه و هم ظهر مضمون هیچ کدام از دو خبر نیست، بلکه هر دو خبر او را چه میکنن؟ هر دو خبر او را نفی میکنن. پس به علاوه این شبه حرام دارد که وقتی موضوع اخذ است، اخذ به خبر چون مضمونش تعین اون موردش مضمونشه، خبر میگه، خبری که میگه نماز جمعه واجبه یعنی نماز جمعه واجب است ولا غیر، اون که میگه نماز ظهر واجبه یعنی ظهر واجبه ولا غیر، تعین دارد. وقتی تعین داره چجور مجتهد میخواد فتوا بدهد به اینکه میخوای نماز جمعه رو بخون، میخوای نماز به مقلد بگی میخوای نماز جمعه رو بخون، میخوای نماز ظهر. پس حق این است که مجتهد مفتی نمیتواند فتوای به تخییر در مسئله فرعیه بدهد. بله مفتی میتواند فتوای به تخییر بدهد در مسئله اصولیه، برای تعارض خبره این فتوا بدهد. فایدهش هم برای کسانی است که به مرحله تجزیه از چی رسیدن؟ تجزیه از اجتهاد رسیدن. این هم تنبیه دوم. دوم بود یا سوم بود؟ دوم ها؟ دوم بود. تنبیه اول این بود، تخییر در مسئله اصولیه تقبل. تنبیه سوم، آیا این تخییر بدویون یا این تخییر استمراریون؟ حق این است که تخییر استمراری است، خلافاً لشیخ قدس سره که ایشون فرموده تخییر بدوی است، مستدلاً به این که روایات تخییر اطلاق ندارد که شامل حال بعد از اختیار بشود، بلکه روایات تخییر آمده بیان وظیفه من اول الامر رو بنماید. وظیفه کسی که دو خبر نزد او متعارض شده اند آمده وظیفه او را من اول الامر و فی اول الامر معلوم کنه که وظیفت اخذ به احد خبرینه. اما ناظر به زمانهای بعد نیست که بعد چه کند. رسائل رو بعد مطالعه بفرمایید. ایشون میفرماد روایات تخییر آمده و ناظر به مقام بیان وظیفه است فی اول الامر، فقط کاری به زمانهای بعد ندارد. به عبارت اخرى روایات تخییر آمده رفع تحیر کند و این تحیر در اول امر موجوده، او را آمده رفعش کند و بگه هر کدومشو میخوای اخذ کن، دیگه شامل حال بعد از اخذ نمیشه. و استصحاب هم نمیتونیم با استصحاب استمرار رو درست کنیم، برای اینکه موضوع استصحاب باید باقی باشد، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعا و محمولا شرط در کیه؟ شرط استصحابه. و در ما نحن فی موضوع حکم اول من لم یختر بود، موضوع حکم تخییر و در مرحله اول من لم یختر بود، بعد از آنی که یکی یا اختیار کرد دیگه من لم یختری تحقق ندارد. این چه من اختر، نه من لم یختر. پس موضوع من لم یختر بود، حالا شده من اختاره، موضوع عوض شده، استصحاب درش راهی نداره. این دو وجهیه که ایشون می فرماد. امام قدس سره در هر دو وجه اشکال کرده و فرموده است هم با اطلاق می شود تمسک کرد برای استمرار که تخییر استمراریه، هم با استصحاب می شود تمسک کرد. بنابراین اگر تخییر استمرار بشه نتیجه چمین میشه؟ آقای مستفتی، آقای مفتی یا آقای مجتهد این هفته انتخاب میکند روایت داله بر وجوب نماز جمعه را، فتوا میداد به وجوب نماز جمعه. هفته بعد انتخاب میکند از وجوب نماز ظهر را و فتوا میداد به وجوب نماز و حلم جرا. تخییر چون استمراریه میتواند در هر زمانی هر کدومش میخواد چیکار کنه، هر کدوم رو میخواد انتخاب کنه و بر حسب او فتوا بده. در مورد هم اطلاق اینو میگم استثناء، اما اطلاق درست روایات وارده در تخییر همون نحوه است که شیخ فرموده که ناظر است به اول تعارض و اول امر تعارض، نه بعد از انتخاب، ناظر به اول امر نه بعد از انتخاب، و کار به زمانهای بعد نداره. اما روایت ابن جهم به حکم قضیه شرطیش دلالت می کند بر استمرار تخییر و اطلاقش اقتضای استمرار دارد، چون در روایت ابن جهم بعد از آنی که سائل سوال کرد که دو تا حدیث آمده لم نعلم ایهما الحق، حضرت در جوابشون فرمودن فاذا لم تعلم فموسع عليك، فاذا لم تعلم زمانی که نمیدانی برد موسع است. خب این آقای مجتهد که دو خبر نزدش متعارض شده، این عدم العلمش ادامه دارد. بعد از انتخاب هم باز لا یعلم الحق، هنوز هم حق رو نمیداند، وقتی هم انتخاب کرده هنوز هم حق رو نمیداند، چون معلوم نیست کدومش مطابق با واقع است. که بعد از انتخاب هم حق را نمیداند، لسان دلیل هم لسان توسعه است. خب وقتی حق رو نمیداند قبل الانتخاب حق رو نمیداند، بعد الانتخاب هم حق رو نمیداند، اذا لم تعلم دلالت میکند بر اینکه هر روز نمیدانی، هر زمان که نمیداند مخیره. مقتضای اطلاق این اذا لم تعلم استمرار تخییر. گفته نشود که این قضیه شرطیه از باب عنایت به سؤال سائل و به خودش عنایتی نیست، این ناظر است به سؤال سائل و به خودش عنایتی نیست. سائل پرسید لم نعلم الحق، حضرت برای مطابقت جواب با سوال و حفظ مناسبت همونو تکرار کرد، فرمود اذا لم تعلم و موسعون علیک. پس این اذا لم تعلم در جواب امام موضوعیت ندارد، این آمده از باب ذکرش در سوال که انهو سوال سائل را چه میکنه امام معصوم تکرار میکنه. و لما این که سؤال سائل به عدم علم قبل الانتخاب است، سؤال سائل به عدم علم قبل الانتخاب، پس جواب امام هم به عدم العلم قبل الانتخاب، اطلاقی دیگه ندارد. این اذا لم تعلم برای این که در سؤال آمده تکرار شده. ایشون میفرماد این لا یقال، برای این که میگیم نه اینجور نیست، این اذا لم تعلم عنایت بهش هست و خودش موضوعیت دارد. این مال اطلاق دلیل. و اما استصحاب، ایشون میفرماد شما موضوع ادله را غیر عالم بدانید، چه ذاتن و چه وصفن. بگید موضوع ادله من لم یعلم الحق است. حالا یا ذات من لم یعلم الحق، شخصی که نمیداند حق را، یا العالم به غیر الحق. چه من لم یعلم بدانید، چه العالم به غیر الحق. چه ذات بدانید، ذات من لم یعلم، یا العالم به غیر الحق. یا موضوع را من لم یختر بدانید، یا موضوع را المتحیر بدانید. موضوع حکم تخییر را هر یک از این وجوه اربع بدانید، ذات غیر عالم، عنوان غیر عالم، من لم یختر المتحیر، هرچی بدونید، هرچی موضوع رو بدانید استصحاب درش جریان داره. اما بنابر دو فرض اول که واضحه، برای اینکه بعد از انتخاب هم هنوز موضوع باقی است، برای اینکه هنوز عالم به حق نیست، بعد الانتخاب هم غیر عالم بالحق. و اما اگر موضوع را آخری ها بدانید، متحیر یا من لم یختر، اینجا هم اگر شما بخواید استصحاب را رو عنوان کلی بیارید، موضوع بقاء نداره. بخواید حکم را از من لم یختر بیارید رو من اختاره، خب معلومه من اختاره غیر من لم یختر است. از المتحیر بیارید رو غیر متحیر. اگر استصحاب را رو عنوان بخواید بیارید، بله حق همین است که موضوع باقی نیست، المتحیر شده غیر المتحیر، من لم یختر شده چی؟ من یختر. اما ما استصحاب را روی عنوان کلی نمیاریم، استصحاب را روی مورد خارجی که حکم دربارش محقق شده میاریم. میگیم این آقای مکلف دیروز کان ممن لم یختر و کان متحیرن، وظیفه اش چه بود؟ تخییر در اخذ به احد خبرین. امروز شک میکنیم که وظیفهش تخییر به احد خبرین است تا تخییر استمراری باشد، یا امروز دیگه وظیفهش اون نیست تا تخییر چه باشد؟ بدوی باشد. میگیم این آدم دیروز کان وظیفهش تخییر و الان کما کان. این آدم رو میگیم، آدمش که همون آدمی که عوض نشده است. بله المتحیر شده غیر المتحیر، من لم یختر شده من یختر، عناوین عوض شده. اگه بخوای رو عنوان استصحاب رو بیاری، موضوع قطعا باقی نیست. ولی اگر بخوای رو مورد بیاری، روی شخص موضوعی که حکم درش محقق شده، میگیم این شخص دیروز وظیفهش تخییر بود. چرا دیروز وظیفهش تخییر بود؟ چون ممن لم یختر بود، اون واسطه در ثبوته، چون ممن لم یختار بود. امروز نمیدانیم وظیفهش تخییره یا نه، یعنی نمیدانیم تحیر علت محدثه و مبقیه هر دو است یا حکم دائر مدار تحیره. آیا تحیر در یک زمان کفایت میکند برای تخییر الالعبد تا امروز همین آقا چه باشد؟ مخیر. یا نه تغییر دائر مدار بود تحیره تا امروز این آقا مخیر نباشه. نمیدانیم تحیر بدوی هم علت محدثه است و هم علت مبقیه، یا نه هر تخیری برای خودش حکم دارد، هر زمان تحیر خودشی میخواید. این منشأ شک، ولی همین منشأ شک منافاتی با استصحاب ما ندارد. میگیم این شخص دیروز کان حکم و وظیفه شرعی او تخییر، امروز هم این شخص وظیفهش تخییره. نگید دیروز من لم یختر بود امروز من من اختار. ما رو عنوان استصحاب نمی کنیم، ما رو شخص استصحاب می کنیم. ولو منشأ شکمون اینه که آیا تخییر بدوی کافی، تخییر بدوی برای تخییر مطلق کافی است برای تخییر مطلق، یا نه تخییر دائر مداره، تخییر دائر مدار تحیر است حدوثاً و بقاءً، تا هر کجا تحیر هست تا همونجا هم تخییر هستش. اون منشأ شک، دلیل هم واسه در ثبوت این آدم رو میگیم دیروز کان اینجور و الان کما کان. و این یه مبنای کلی امام است در باب استصحاب ها، که اگر شما بخواید استصحاب کنید رو عنوان کلی با تغییری که منشأ شک شده، استصحاب جاری نمیشه. هر کجا روی یک عنوان کلی بخواید استصحاب کنید، مسلم یه تغییری آمده که شک میکنید، یه تغییری در موضوع آمده، ولی اگه تغییر نیومده بود شما شک نمید. با تغییر موضوع باقی نیست. اما در همون جا بخواید روی مورد خارجی و موضوع شخصیش استصحاب کنید، مانعی ندارد. خیلی از موارد استصحاب ها با این مشکل استصحاب حل می شود. بنابراین امام خلافاً لشیخ اعظم قدس سرهما می فرماد تخییر استمراری جن هم با اطلاق دلیل و هم به حکم استصحاب. اطلاق دلیل ولو اطلاق بقیه ادله تمام نیست، حق با شیخه که اونا آمده ناظر به بیان وظیفه است در اول امر، نه ناظر به بیان وظیفه تا آخر، اما اطلاق روایت ابن جهم تمام هست. استصحاب هم ولو شیخ فرموده موضوع عوض شده، ما میگیم موضوع عوض نشده، برای اینکه استصحاب رو عنوان کلی نمیاریم تا بگید موضوع عوض شده، استصحاب رو مورد شخصی خارج. این آقا دیرو وظیفه‌اش تأخیر بود، نمیدانم امرو تأخیره یا نه. چرا نمیدانم؟ چون نمیدانم تأخیر بدویست یا تأخیر استمراری. چرا نمیدونم بدویه یا استمراری؟ چون نمیدانم تحیر آن ما کافی بود برای تأخیر الالعبد یا تحیر آن ما کافی نبود. تحیر دائر مدار، تا تحیر است تأخیر است، وقتی تحیر نبود تأخیر نیستش، تا بگیم تأخیر بدویست و استمراری نیستش. اینا میگیم ما اون واسطه در ثبوت اون منشأ شک که روی شخص استصحاب میکنیم، استصحابمون یکونو تماما. این هم تا اینجا تنبیه سوم. حالا ببینیم آیه فرمایش امام کلن تمامه یا قابل عدم فهمی برای ما هم هست. و صلی الله علیه.